بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر دینی و مذهبی از آل محمد علیه السلام، شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون روارد هفتگی برنامه، امشب هم در خدمت یکی از نویسندگان عزیز و ارجمند هستیم و به معرفی آثار و تألیفات ایشون خواهیم پرداخت. خب در ابتدای برنامه بنده مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما قرائت خواهم کرد و سپس باب گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. ایشان در سال 1355 در شهر اصفهان متولد شدند. تحصیلات حوزوی رو از سال 1374 در مشهد مقدس و سپس قم آغاز نمودند و تا سطوح عالی حوزه ادامه دادند. تحصیلات دانشگاهی را در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه قم و دکتری را در رشته مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب گذراندند. ایشان همکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث و معاونت پژوهشکده کلام و مدیر گروه فقه العقائد پژوهشکده معارف اهل بیت علیهم السلام هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن طالقانی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید خدمت شما. بفرمایید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ما امروز در حقیقت تألیفی از حضرت عالی رو معرفی نخواهیم کرد، منتها برای اینکه باب گفتگو آغاز بشه بی زحمت پیرامون فعالیت‌های علمی خودتون مختصری ارائه بفرمایید، تألیفات و نگارش‌هایی که داشتید، تا انشالله به پروژه‌ای که به نام پروژه جستارهای اعتقادی است مفصل بپردازیم. بفرمایید.
عرض کنم که بند خب تحصیلات حوزوی خودم رو در سال 74 در مشهد مقدس شروع کردم و تا پایان سطوح عالی رو در مشهد بودم. در همون سالها خب من علاقه شخصی خودم به فعالیت در مباحث کلامی و فلسفی بود و در همون سالها در حوزه مشهد هم پژوهش‌های رو در مباحث کلامی به طور ویژه انجام دادم. در سال 1380 به شهر مقدس قم منتقل شدم و خب در دروس خارج آیات عظام در قم توفیق حضور داشتم و باز همچنان در کنار مباحث فقهی و اصولی مطالعه و همچنان پژوهش‌هایی را در مباحث فلسفی و کلامی آغاز کردم. در دروس عالی فلسفه شرکت کردم، ولی به طور خاص از سال 83 در مباحث تاریخ کلام به طور تخصصی ورود پیدا کردم. خب از آن زمان کارهای مختلفی را در قالب کتاب و مقاله تألیف کردم که حالا اگر بخوام یاد کنم، مجموعه مقالاتی در باره مدرسه کلامی قم تحت عنوان جستارهایی در مدرسه کلامی قم منتشر کردم. کتابی را تحت عنوان اعتقادنامه کلامی شیخ صدوق، البته عنوان کلام عنوان کتاب شیخ صدوق هست، در یک پروژه بزرگی که مجموعه اعتقادنامه متکلمان شیعه منتشر می شود، یک جلد به شیخ صدوق اختصاص پیدا کرده که اون جلد شیخ صدوق رو بنده کار کردم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اون رو منتشر کرده.
بله.
باز کتاب دیگری رو تحت عنوان آموزه امرون بین امرین در اندیشه امامیه نخستین،
بله،
که باز گزارشی است از یکی از مهمترین آموزه های اعتقادی و کلامی شیعه امامیه از دیدگاه اصحاب ائمه. البته در بخش از کتاب مبتنی بر روایات تبیین دیدگاه اهل بیت ارائه شده و در فصول بعدی دیدگاه متکلمان نخستین امامیه تا قرن پنجم، یعنی باز گزارشی تاریخی از یک باور اعتقادی است.
بله.
و البته ده ها مقاله که در نشریات علمی پژوهشی منتشر شده و خب در دسترس هست.
خیلی خوبه.
آثار دیگری هم در دست دارم. از جمله کارهایی که در این چند سال اخیر در پژوهشکده معارف اهل بیت علیهم السلام مشغول هستیم، در گروهی با عنوان گروه فقه العقائد،
بله،
چند پروژه بزرگ رو با مجموعی از دوستان و پژوهشگران مشغول هستیم که خب نظارت و مدیریت این پروژه ها رو بنده به عهده دارم. و در بین این پروژه ها یکی با عنوان جستارهای اعتقادی است که مجموعه از آثار در این پروژه تعریف شده، تا کنون 10 مجلد از اون به چاپ رسیده و البته مجلدات دیگری هم در دست کار هست.
خیلی عالی است. ما انشالله حالا یک فرصت دیگری هم باشه که به صورت خصوص در مورد تألیفات حضرت عالی هم انشالله صحبت خواهیم کرد. منتها خب به واسطه سمت حقوقی حضرت عالی که فرمودید، بالاخره مدیر گروه فقه العقائد پژوهشکده معارف اهل بیت علیهم السلام هستید، پروژه‌های مختلفی رو مدیریت کردید. خب پروژه‌ای که در دست بندم هست و معرفی خواهم کرد همان پروژه جستارهای اعتقادی است. البته علم الهی در دست من هست. من پشت جلد رو بخونم برای بینندگان عزیز تا بیشتر آشنا بشن و انشالله بیشتر در مورد محتوا صحبت خواهیم کرد. در پشت جلد این کتاب چنین اومده که امروزه در مواجهه با امواج فکر و فرهنگ، چاره ای جز دوراندیشی و پژوهش در ابعاد و زوایای مسائل علمی نیست. برای شناخت درست حقیقت پیش از هر چیز باید آرا و اندیشه ها را به دقت باز شناخت و از چند و چون دیدگاه ها و چراییشان پرده برداشت. مجموعه حاضر تلاش میکند که با گردآوری بهترین مقالات در یکی از موضوعات مهم اعتقادی امکان مقایسه و سنجش را برای پژوهندگان حقیقت فراهم سازد. این دفتر به موضوع علم الهی اختصاص دارد. در حقیقت یک مجموعه است پیرامون علم الهی به کوشش جمعی از نویسندگان، بله، و به همت مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام. خب پس ما ابتدا در مورد این پروژه جستارهای اعتقادی صحبت کنیم به صورت عام و کلی که اساساً این پروژه چه پروژه‌ای هست و بعد وارد تمام جزئیاتش بشیم. بفرمایید.
ببینید، ما در موضوعات مختلف اعتقادی که مورد بحث و مناقشات جدی میان متکلمان بوده در تاریخ تفکر امامیه،
بله،
پژوهش‌ها و آثار مختلف متنوع و با دیدگاه‌های گوناگون در دسترس داریم و البته همچنان باب بحث و تکمیل این مباحث مفروحه.
بله.
قطعاً یک پژوهشگری که امروزه بخواهد در هر یک از این موضوعات مطالعه کنه و پژوهش جدیدی رو رقم بزند و یا حتی بگیم اگر در بعد آموزشی دانشجویی که بخواهد در هر کدام از این موضوعات مهم و کلان اعتقادی آموزش ببینه و در حقیقت دیدگاه های مختلف را آشنا بشه، نیازمنده که با آنچه که اندیشمندان گذشته تا کنون در این موضوع اعتقادی کار کرده اند، نظریه پردازی کرده اند، ایده پردازی کرده اند، آشنا بشه.
بله.
خب قطعا هم کتاب های متعددی در هر کدام از این موضوعات به تألیف بعد رسیده و هم پژوهش های جدید و به اصطلاح معاصر که در قالب مقالات علمی
بله.
نگاشته شده بسیار فراوان و البته با رویکردهای مختلف.
درسته.
برای کسی که بخواد در یک موضوع به عنوان حالا چه در بعد آموزشی بخواد یک متن کمک آموزشی در حقیقت در دست داشته باشه یا به عنوان مدخل و شروع برای یک پژوهش
بله.
با انظار و دیدگاه‌های مختلف آشنا بشه، مراجعه به متون اصلی و متعدد و البته با سطوح متفاوت کار بسیار دشواری است.
بله.
پروژه جستارهای اعتقادی با این هدف که با بازشناسی مهمترین محورهای کلامی اعتقادی، یعنی اون مسئله ها و موضوعاتی که مورد نقاش و گفتگوهای جدی میان متکلمان بوده و پیرامون اونها نظریه پردازی های مختلف انجام شده، در حقیقت یک واسطه‌ای برای تسهیل امر پژوهشگران و دانش آموختگان این حوزه علمی
بله.
داشته باشه. این پروژه به این کیفیت کار رو شروع کرده که ابتدا محورهای مهم بازشناسی شد، یعنی ما در موضوعات اعتقادی
بله.
محورهایی که مورد اختلاف میان متکلمان و فیلسوفان و عارفان و اندیشمندان مختلف اسلامی بوده
بله.
بازشناسی شده و برای هر کدام در حقیقت ما یک پرونده علمی رو
باز کردید. بله.
کاری که در این پروژه انجام میشه اینه که آنچه که تاکنون در هر کدام از این محورها از مقالات علمی نگاشته شده، آثاری که هم جدید هستند، حالا جدید که عرض میکنم یعنی مثلا در حدود مثلا 50 ساله اخیر، یعنی آخرین پژوهش ها، آخرین دستاوردهای علمی.
بله.
ابتدا جستجوی گسترده ای انجام میشه و تمام آثار مقالاتی که در اون موضوع علمی نگاشته شده در نشریات مختلف، احیانا در کتاب ها و به شکل پراکنده گاهی مثلا در همایش ها عرضه شده، اینها بازشناسی میشه و جمع آوری میشه
در اون مذهبی یا در
بله
اون...
حالا عرض خواهم کرد محورهایی که ما در این
بله.
جستاره به هر حال کلیه مقالات علمی که پیرامون اون محوری که مشخص کردیم نگاشته شده و منتشر شده، آثار منتشر شده.
پس ناظر به کتابخوان نیست. کتاب
ناظر به کتابخوان نیست، ناظر به مقالات هست، اگر چه این مقالات ممکنه خودش معرفی یک کتاب هم باشد.
بله.
در حقیقت یک کتاب علمی در قالب یک مقاله پژوهشی معرفی شده باشه، ولی محور مقالات پژوهشی است.
بله.
مجموعه این مقالات حالا با محورهایی که عرض خواهم کرد جستجو و جمع آوری میشه و در چندین نوبت ارزیابی و داوری های مجدد
بله.
از بین این مجموعه گسترده ای از مقالات منتشر شده
بله.
قوی ترین و بهترین مقالات
بله.
گزینش میشه و با به اصطلاح حالا چینشی که عرض خواهم کرد در قالب یک جستار تدوین میشه. البته معمولا ما برای هر جستار، یعنی در هر موضوع اعتقادی که جستاری تدوین می شود
بله.
وقتی مقالات جستجو می شه و پژوهش های انجام شده را بررسی می کنیم، به این نتیجه می رسیم که در برخی از محورها مقاله قوی و مناسبی وجود ندارد.
به هر
حال پژوهش‌های مختلفی با رویکردهای مختلف انجام شده، ولی گاهی در برخی از محورها که موضوع مهمی هم هست
بله.
یا اصلا پژوهشی رو نداریم یا پژوهش‌ها در وزان و سطح قابل قبول و علمی نیستند.
بله.
لذا در این محورها سفارش مقاله هم داریم و خب سعی میشه که تقریبا ابعاد مختلفی که پیرامون هر محور اعتقادی مشخص شده ما حداقل یک مقاله
داشته
باشیم. در حقیقت یک پرونده علمی است که برای یک محقق به عنوان دستمایه اولیه میتواند بسیار بسیار راهگشا باشه. یعنی محققی که در یک موضوع از این موضوعات اعتقادی میخواد دیدگاه ها و انظار موجود رو بازشناسی بکنه، به جای اینکه در بین صدها مقاله و نشریه که گاهی در دسترس هم نیست
بله.
جستجو کنه و نمیدونه که الان کدام یک از اینها اولویت داره، در حقیقت با یک مجموعه منسجم که تمام ابعاد یک موضوع رو پوشش میده و تقریبا این اطمینان به خواننده داده میشه که این مقالات توسط ارزیابان متخصص ارزیابی شده و خلاصه ای از قوی ترین و بهترین پژوهش های عرضه شده در این موضوع اعتقادی است.
خیلی عالی. پس در حقیقت میتونیم بگیم که کتاب های تألیفی نیستن.
بله بله.
تجمیعی هستن.
بله، یعنی در حقیقت گزارش و بازنشر آثار تولید شده است. یعنی
بله.
در جستارها عرض کردم اگرچه معمولا در هر یک از این جستارها ما گاهی 2-3 تا حتی 4 مقاله جدید هم که برای نخستین بار منتشر میشه پژوهش شده و در اینجا اضافه شده، ولی
بله.
نوعا دستمایه اولیه پژوهش هایی است که قبلا منتشر شده در نشریات مختلف، کتاب ها، مجموعه ها، و اینجا بازنشر می شود و معمولا هم جز یک ویرایش مجدد تلاش بر این هست که تصرف جدی در مقالات بله نشه.
بله. حالا آنچه که در دست من هست جستارهای اعتقادی 10 هست.
بله.
ظاهرا پس موضوع بندی شده دیگه.
بله بله.
بله بفرمایید چه موضوعاتی رو کار شده تا الان یا در دست اقدام هست.
عرض کنم که ما تا کنون بیش از 30 عنوان از موضوعات مهم اعتقادی را به عنوان جستار معرفی کردیم و موضوع کار قرار گرفته.
بله.
از این میان 10 عنوان تا کنون منتشر شده.
بله.
که 10 عنوان عبارت است از جستارهای اعتقادی عقل،
بله،
فطرت،
بله،
نفس، توحید، اسما و صفات، در حد اسما و صفات الهی،
بله،
علم الهی،
بله،
بداء،
بله،
معجزه، علم امام و قلوب.
بله.
این 10 جستار در حقیقت کار پژوهشیش تمام شده و به مرحله انتشار رسیده و در دسترس علاقمندان هست.
اولویتی داشتید در اینها یا نه؟ یا
اولویت بندیمون بله، البته ابتدا از مباحث حوزه معرفت شناسی بوده که عقل و فطرت
بله
ابتدا کار شده، نفس رو در ادامه کار کردیم و بعد به حوزه خداشناسی
درسته.
یعنی توحید، اسماء و صفات
بله.
علم الهی و بداء مورد به اصطلاح کار قرار گرفته و انجام شده. البته خب جستارهای دیگری که مربوط به حوزه خداشناسی هست هم در دست پژوهش، گاه به دلیل همین پژوهش‌های جدیدی که باید انجام شود و مقالات جدیدی که باید تألیف شود به تأخیر افتاده و جستارهای دیگری مقدم شده و الان ما موضوعات دیگری در حوزه مباحث خداشناسی داریم، مثلا جستار اراده الهی هست،
بله،
قضا و قدر هست، اینها باز مربوط
بله.
به حوزه خداشناسی،
عدل الهی احتمالاً
بله هست دقیقاً، حالا عدل الهی تحت عنوان جبر و اختیار
جبر.
حالا جستار جبر و اختیار رو داریم، بعد میاد در مورد حقیقت افعال خداوند، مثلا بحث خلقت
بله
به عنوان یک جستار داره کار میشه، حدوث و قدم خودش یک جستار مستقل شده با توجه به اینکه متکلمان و فیلسوفان در موضوع حدوث و قدم به طور خاص
بله
دیدگاه‌های بسیار مختلف و
متنوعی
را دارند و اگرچه به نوعی گره خورده با بحث خلقت، ولی چون بحث حدوث و قدم خودش به عنوان یک موضوع مستقل دیدگاه‌های بسیار متعددی رو داره، ما برای بحث حدوث و قدم هم یک جستار مستقلی رو در نظر گرفتیم و داره کار میشه. باز نسبت به عوالم مختلف، مثلا میدانید یکی از بحث هایی که در روایات اهل بیت هم ریشه دارد و البته مورد اختلاف تفسیر و اختلاف نظر میان متکلمان و فیلسوفان قرار گرفته و تا کنون هم ایده ها و نظریه های مختلفی پیرامون اون شکل گرفته، مباحث مرتبط با عوالم پیشین هست، یعنی
بله.
عوالمی که قبل از ورود به این دنیا
بله.
انسان ها در او حضور داشتند. به همین جهت ما جستاری رو تحت با عنوان عوالم پیشین اختصاص دادیم که حالا مباحث مرتبط با عالم زر، عالم ارواح و عناوین مختلفی که احیانا در روایات هست و تفسیرهای مختلفی که باز پیرامون این موضوع وجود داره در اون جستار ارائه می شود. مباحث مرتبط با بعد از این عالم، حالا یک بخش مسئله رجعت هست که پایان بله پایان این دنیاست و
بله.
به نوعی با مباحث مرتبط با معاد هم بله.
بله
مرتبط است، لذا جستار رجعت رو داریم. برزخ خودش جستار مستقلی است، جستاری با عنوان معاد، معاد جسمانی خودش موضوع جستار مستقلی است، همچنین مباحث مرتبط با نبوت که حالا اونها هم در دست کار هست، وحی، نبوت، اعجاز قرآن به طور خاص
بله
ما جستار معجزه منتشر شده، ولی چون باز اعجاز قرآن به طور خاص مباحث
بله.
ویژه دارد، یعنی ما یک عنوان کلی معجزه داریم که
بله.
معجزات انبیاء پیشین ائمه همه رو شامل می شود، اما در بین معجزات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله معجزه قرآن به دلیل اینکه ابعاد مختلفی رو به خودش اختصاص میده، اینکه وجه اعجاز قرآن چه بوده و مباحث مرتبط
بله.
به قرآن کریم، لذا برای اعجاز قرآن جستار مستقلی تعریف شده و خب مقالات متعددی هم در این زمینه تألیف شده، دیدگاه‌های مختلفی رو داریم.
بله.
همچنین در مباحث مرتبط با امامت، امامت اهل بیت، عصمت، ولایت و
خیلی خوب
جستارهای دیگری که عرض کردم در
اینها در دست اقدام هست انشالله. خب اگر اجازه می‌فرمایید یک تنفس داشته باشیم، یک میان برنامه ببینید و انشالله باز هم خدمت شما برمیگردیم.
أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب رده اللهم صلي على محمد ذكر محمد برلبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما عزیزان. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه پس اشاره فرمودید به جستارهای اعتقادی، این پروژه کلی جستارهای اعتقادی که فکر میکنم 30 عنوان فرمودید.
بله بیش از 30 عنوان.
بله بیش از 30 عنوان داره. حالا یک سوالی، این کتاب‌هایی هم که تا الان این 10 عنوان که چاپ شده ممکنه ویرایش بشه، چیزی هم بهش اضافه بشه یا خیر؟
ببینید قطعا پژوهش‌ها در هر موضوعی همچنان
ادامه داره
یعنی بله. هیچگاه پژوهش‌ها منقطع نمیشه.
بله.
مثلا فرض کنید از زمانی که من نخستین جلد جستارها حدود 2 سال و اندی سال پیش منتشر شده، در این 2 سال و اندی سال مقالات جدیدی در همین موضوع
منتشر
شده. بنابراین ممکنه بعد از گذشت مثلا حتی 1 دهه
بله.
باز ویرایش جدید یا جلد دومش، یعنی در حقیقت ادامه پژوهش هایی که در این مدت
بله.
تولید شده و باز میتواند او در قالب یک متن منسجم و ساختارمند در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار بگیره.
خیلی عالی. حالا میخوام ببینم که این فرایند انتخاب مقالات چگونه است. خب قطعا باید یک هیئت علمی باشد، یک کمیته باشد که اشراف داشته باشد به تمام این موضوعات و از لحاظ علمی هم اون وزانت رو بشینن بررسی کنن و هم اینکه دیدگاه ها رو. حالا در مورد دیدگاه و محتوا اون رو بعداً میپردازیم، اما این فرایند رو ابتدا توضیح بفرمایید.
بله، ببینید، ما در هر موضوعی ابتدا عرض کردم عناوین اصلی، عناوین جستارها در شورای علمی گروه و در شورای پژوهشی پژوهشکده مصوب میشه. یعنی به هر حال جمعی از متخصصان این رشته که در شورای علمی گروه حضور دارن پیشنهاد موضوعات جستارها داده میشه و بعداً در شورای پژوهشکده به تصویب میرسه.
بله.
بعد از اینکه عنوان جستار مصوب شد، ابتدا یک جستجوی کامل پیرامون اون موضوع انجام میشه که در این محور، محور علمی، مقالاتی که تا کنون منتشر شده در نشریات، در همایش ها، در احیانا مجموعه مقالات و کتاب هایی که حاوی مقالات علمی هستند جستجو میشه.
این کار رو یک تیم انجام میده،
یک
شخص؟
یک تیم انجام میده. حالا البته گاهی در برخی از جستارها یک شخص هم انجام داد. این یک جستجوی ابتدایی است. در نتیجه این جستجوی ابتدایی گاهی خیلی گسترده است، یعنی گاهی نزدیک به 400 عنوان مقاله به دست میاد، حجم بسیار گسترده است. بعد از اینکه جستجو انجام شد، مرحله ارزیابی این مقالات آغاز میشه. معمولا در هر موضوع جستار کار ارزیابی و گزینش مقالات به یکی از اساتیدی که در اون حوزه تخصص داره، یعنی هم مقالات مختلف رو و دیدگاه‌های مختلف رو می‌شناسند. احیانا اگر در مقاله‌ای عنوانی در این جستجو
مخفول
مانده باشه، چون حوزه کاریش هست،
بله،
تقریبا میدونه که در اون موضوع چه پژوهش های انجام شده،
بله،
میتواند تکمیل کنه. کار ارزیابی در دو مرحله انجام میشه، یعنی ابتدا یک گزینش اولی که مثلا از بین 200-300 عنوان مقاله بهترین ها، قوی ترین ها انتخاب میشه،
صاحب اثر درش مؤثره یا نه، یا
نه نه مات. فقط این که مقاله به لحاظ ساختار،
بله،
ساختار علمی و قابل قبول داشته باشد و به لحاظ محتوا هم متقن باشه. این
بله.
که چه دیدگاهی رو منعکس میکند،
بله،
اصلا محل بحث نیست. این که با هر دیدگاهی که حالا عرض میکنم، دید ما در جستارها هدف این بوده که دیدگاه‌های مختلف منعکس بشه، یعنی جستارهای اعتقادی دنبال ارائه یک دیدگاه خاص
نیست.
دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلفی که توسط اندیشمندان امامیه ارائه شده است در این جستارها قرار منعکس بشه. داوری به عهده خواننده است، یعنی در حقیقت اینها متن‌های پژوهشی هستند.
بله.
و برای کسی که میخواد در این حوزه پژوهشی رو انجام بده یا داره تحصیلات تکمیلی را میگذراند، مثلا در مقطع دکترا،
بله،
یا در مقطع سطح 4 حوزه که خودش یک پژوهشگره و میبایست دیگه در این مقطع کار پژوهشی و تخصصی انجام بده، اما برای این کار نیازمند این هست که دیدگاه‌های مختلف رو پیش رو داشته باشد و به قضاوت بنشیند و خودش نظریه و ایده جدید تولید کنه.
بله.
بنابراین دیدگاه خاص ملاک ارزیابی نیست، بلکه اینکه این مقاله، یک مقاله با تمام معیارهای علمی نمره بالا بگیره. یعنی ولو اینکه خیلی از این مقالات در نشریات علمی پژوهشی حتی منتشر شده است،
بله،
اما این بار با یک سختگیری بیشتر و مضاعفی مجدداً این مقالات ارزیابی میشه و بهترین ها گزینش میشه. خب
در گزینش اولیه،
این در گزینش اولیه است.
بله.
طبیعتاً در گزینش اولیه باز ما تعداد مقالاتی که به دست میاد اولاً زیاد هست و گاهی این مقالات با یکدیگر همپوشانی داره. یعنی ما در یک موضوع خاص ممکنه 3-4 مقاله با روی کرده واحد داره، ما مشابه داشته باشیم، یا اینکه مثلا مقالاتی رو داریم که از یک نویسنده مکرر، این پیش آمده، یک نویسنده مجموعه مقالاتی را منتشر کرده، همه این مقالات خوبند،
درسته،
اما همه این مقالات نمیتونه در جستار منتشر بشه، چون بنابر اینه که جستار یک حجم محدود باشه، قرار نیست مجموعه مجلد
فقط
یک مجموعه محدودی برای ارائه به مخاطب باشه که بتواند خیلی آسان مجموعه دیدگاه ها رو ببین. گاهی یک نویسنده مجموعه مقالاتی رو منتشر کرده برای اینکه هم این پژوهش در جستار منعکس بشود، هم ما چندین مقاله نداشته باشیم. معمولا در چنین مواردی یا به خود نویسنده مقالات ارجاع داده می شود یا یک نویسنده دیگری با موافقت نویسنده مقالات این مجموعه مقالات رو ادغام می کنه در قالب یک مقاله که حاصل و چکیده در حقیقت همه اون مقالات هست. و اگر مقالات متعدد داشته باشیم، اینها در مرحله دوم، در حقیقت گزینش دوم، یک بار دیگر این مقالات با دقت بیشتر و به صورت مقایسه ای بازنگری میشه تا از بین اونها کاملترین، قویترین و منسجمترین مقاله گزینش بشه. به هر حال مقالات متعدد علمی از نویسندگان مشهور وجود داره، ولی به دلیل محدودیتی که ما در جستار داریم و هدفی که برای تدوین این مجموعه وجود داشته، ناچار هستیم تعداد محدودی از مقالات رو بازنشر کنیم. لذا در مرحله دوم و گزینش دوم که این کار باز زیر نظر یکی از متخصصان و تصمیم گیری شورای علمی گروه، یعنی اون استاد متخصص به این مقالات نمره میده، دیدگاه خودش رو ارائه میکنه، اون دیدگاه میاد تو شورای علمی و با نظر جمعی از اساتید به هر حال مقالات نهایی میشه. و اینجا اگر ما در مثلا یک موضوع خاص مقاله قوی نداشته باشیم و شورا تشخیص میده که مثلا فرض کنید که در جستار علم الهی مثلا دیدگاه متکلمان دوران حضور،
بله،
در مجموعه مقالات منتشر شده گزارش نشده،
بله،
و مثلا یک محققی که میخواد کار کنه در این زمینه اگه بخواد نگاه تاریخی به مسئله داشته باشد، این بخش از مسئله مبهم مقاله‌ای وجود ندارد. خب این باید سفارش داده بشه به استاد این بحث و خب مقالات سفارشی هم مشخص میشه و به اساتیدی سفارش داده میشه، نهایتاً کل اثر ویرایش مجدد میشه و آماده برای انتشار.
برایند خودتون چقدر هست؟ فکر میکنید تا کی طول میکشه این چند 30 عنوان، حالا یا 30 و اندی عنوان طول بکشه چاپش؟
عرض کنم بنای مجموعه این بوده که ما این 30 عنوان را الان 10 عنوان چاپ شده،
بله،
تقریبا 3 عنوان هم در آستانه نشر قرار گرفته، یعنی مراحل حتی ویرایش نهاییش هم انجام شده و دیگه داره کارهای پایانی رو شاید تا یک ماه آینده منتشر بشه، این سه عنوان دیگه. و بقیه عناوین تلاش گروه این هست که تا پایان سال آینده، یعنی 1401، ما حداقل 12 عنوان دیگر را هم
انشالله
منتشر کنیم، یعنی برای هر ماه
یک
جستار خروجی داشته باشیم. البته خیلی از این جستارها همزمان داره مراحل هم جستجوها انجام شده، مراحل ارزیابی داره انجام میشه، یعنی همزمان داره جستارهای مختلفی کار میشه. ولی خب در این حال موضوعات جدیدتری هم گاه به نظر میرسه که باز
به وجود میاد.
بله، گاهی مثلا عرض کردم، مثلا فرض کنید که ما جستار خلقت رو پیش بینی کرده بودیم، وقتی که مقالات خلقت جمع آوری شد به این نتیجه رسیدیم که مسئله حدوث و قدم که بسیار مرتبط با بحث خلقت هست، خودش به عنوان یک موضوع مستقل جای کار داره و بنابراین جستار
مستقلی
شد. یا مثلا در بحث معجزه به این نتیجه رسیدیم که اعجاز قرآن رو میبایست جداگانه کار کرد و واقعا جای یک جستار مستقل برای اعجاز قرآن خالی است.
درسته.
بنابراین به همین شیوه ما جستارهای جدیدی پیشنهاد میشه و بعد در شورای گروه بحث میشه و اگر به تصویب رسید در دستور کار قرار میگیره. مثلا الان ما بحث جستار شرور رو اضافه کردیم.
درسته.
بحث قلمرو دین، انتظار بشر از دین، اینها جستارهایی است که اخیراً به این نتیجه رسیدیم که این مجموعه هم میتواند به عنوان یک جستار مستقل کار بشه و علاقمندان خاص خودش رو هم داره در رشته های علمی. یکی از ویژگی هایی که این مجموعه جستارها داره و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفته این هست که مجموعه جستارها به عنوان متون کمک آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی بسیار بسیار
مفید
هست، هم برای اساتید، یعنی مثلا استادی که داره در اون موضوع خاص در مقطع دکتری یا در سطح 4 تدریس میکنه و میخواد دانشجوی خودش رو ارجاع بده که دیدگاه های مختلف رو مطالعه کنند و بررسی کنند برای پژوهش های بعدی، مجموعه جستارها مجموعه بسیار بسیار مفیدی است و در مجموعه پژوهشکده معارف اهل بیت هم این ویژگی مد نظر بوده، چون ما در بخش آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت در مقطع سطح 4 کلام امامیه دقیقاً این نیاز رو
احساس
کردیم و این کار میتواند پاسخگوی اون نیاز هم باشه.
بله، و فکر میکنم یکی از ویژگی‌های دیگرش پویاییه.
بله،
بحث هست، یعنی اصلا پویاست.
بله،
همچنان مباحث جدید
بله،
مطرح میشه.
در موارد مختلف بوده که در اثناء تولید جستار حتی جستار به مراحل پایانی رسیده بود متوجه می شدیم که یک مقاله اخیراً منتشر شده و مقاله بسیار خوبی است و دوباره اون مقاله رو هم در مجموعه جستار آوردیم و یا جایگزین کردیم با مقاله قبل.
خیلی عالی است. حالا در فرصتی که باقی مونده میخوام ببینم که در مورد ساختار جستارها یک مقدار بحث محتوایی کنیم. خب مقالات رو گرفتید شما، جمع‌بندی شد، مثلا رسیدیم به 20 مقاله مثلا. خب این مقالات بر چه اساسی قرار است تقسیم بندی شود، عنوان بندی بشود؟ یک مقدار در مورد ساختار توضیح بفرمایید در خدمت.
با توجه به اینکه در موضوعات اعتقادی در بین اندیشمندان مسلمان و حالا به طور خاص ما در شیعه امامیه، چون بحث اون هم معمولا ناظر به متکلمان شیعه هست، امامیه هست،
بله،
معمولا ما چند دیدگاه و رویکرد متمایز و مختلف در مسائل اعتقادی داشتیم از گذشته دور، حداقل از قرن چهارم پنجم به بعد ما این اختلاف دیدگاه ها و رویکرد ها را در بین اندیشمندان مشاهده میکنیم. یکی دیدگاه های فلسفی است.
بله.
ببینید اگرچه مسائل اعتقادی، اعتقادات موضوع دانش کلام هست.
بله.
اما فیلسوفان مسلمان به طور خاص به مسئله های اعتقادی هم پرداختند.
بله.
به هر حال اگرچه گفته می شود که موضوع فلسفه وجود هست.
بله.
یا موجود هست، اما به هر حال مسائل مبدأ و معاد هم بریده از وجود نیست.
بله.
بلکه بر اساس برخی از دیدگاه ها حقیقت وجود حق تعالی است و بقیه هم موجودات هم که به او ارتباط پیدا می کنند. بنابراین بحث از مبدأ و معاد و ما بین این، یعنی مسائل مربوط به دنیا و حوزه های مختلف انسان شناسی، جهان شناسی، همه این موضوعاتی که به نوعی مسائل اعتقادی است و موضوعات علم کلام است، مورد توجه فیلسوفان هم قرار گرفته و فیلسوفان مسلمان در این زمینه دیدگاه‌هایی رو ارائه کردند. متکلمان هم به هر حال موضوع اصلی خودشون مباحث اعتقادی بوده با دیدگاه‌های متفاوتی که خب به هر حال مبانی دانش کلام با مبانی فلسفه متفاوت است. همچنین به ویژه در قرون متأخر، یعنی از حدوداً سده هفتم به بعد، مباحث عرفان نظری هم به ویژه در بین امامیه گسترش پیدا کرده و با توجه به اینکه عرفان نظری هم مبانی خاص خودش رو داره، تقریر و تفسیر متفاوتی از متکلمان و فیلسوفان
بله.
از سوی عارفان مسلمان و عارفان شیعه ارائه شد.
بله.
در کنار این دیدگاه ها، دیدگاه هایی که ناظر به کتاب و سنت هست، یعنی از سوی مفسران
بله.
و محدثان
بله.
ارائه شده، نه بر پایه مبانی کلامی یا فلسفی، بلکه بر اساس فهم ظواهر قرآن و روایات. به هر حال بخشی از اندیشمندان شیعی مفسران و محدثانی بوده اند که بر پای مبانی فلسفی، عرفانی و حتی کلامی هم به تبیین عقاید نپرداختند، بلکه بر پایه مجموعی از آیات و روایات دست به تبیین و تفسیر زدند. بله، در حقیقت دیدگاه نقلی. خب این چهار رویکرد اصلی رو ما داریم.
بله.
و هر پژوهشگری که در موضوعات اعتقادی بخواد پژوهشی رو انجام بده یا نظریه پردازی کند، نیازمنده که دیدگاه‌های مختلف رو بشناسد، احیانا نقدهایی که هر کدام از این دیدگاه ها به دیدگاه رقیب داره بشناسد و حالا نهایتا انتخاب موضع کنه یا نظریه جدیدی رو ارائه کنه. لذا در جستارها تلاش بر این بوده که هر جستار چهار بخش اصلی رو پوشش بده، یعنی ما بدون اینکه بخوایم یک نظریه یا دیدگاهی رو انتخاب کنیم، تلاش کردیم دیدگاه‌های مختلف را گزارش کنیم. لذا در یک بخش دیدگاه فیلسوفان، در یک بخش دیدگاه عارفان، در یک بخش دیدگاه متکلمان و در یک بخش هم دیدگاه‌های قرآنی حدیثی ارائه شده، البته خب طبیعتاً بسته به موضوع جستار ممکنه حجم این بخش ها متفاوت باشه، بله، چون در بعضی از موضوعات فیلسوفان بیشتر بحث داشتن، در برخی از موضوعات گرایش های نقلی و حدیثی بیشتر، ما مقالات متعددی با این گرایش داریم، ولی سعی شده که مثلا در بخش فلسفی هم دیدگاه فلسفه مشاء هم حکمت متعالیه، اگر احیانا حکمت اشراق دیدگاه خاص داره و مقاله خوبی در این زمینه وجود داره گزارش بشود، و احیانا نقدهایی هم اگر بر دیدگاه فیلسوفان وجود داره منعکس بشه، و همچنین در بخش عرفانی، کلامی و حدیث.
احسنتون، خیلی هم عالی، خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی جناب حجت الاسلام المسلمین سید حسن طالقانی. پس عزیزان اگر تمایل دارن که این جستارها رو تهیه کنن، میتونن حتی فکر میکنن به سایت و تارنمای مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنن، عناوین هم اونجا هست. تشکر میکنم، کلمه پایانی در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم،
سلام باشین. بنده هم از محضر جناب عالی
خواهش میکنم،
تشکر میکنم و امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم و آثار دیگر و از جمله خود جستارها رو به طور جزئی تر هر عنوان رو،
بله،
ناظر به محتواش در خدمتون باشیم برای معرفی دقیق تر.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم، و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز برنامه. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. تا برنامه آینده شما رو به ایزد منان میسپارم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو